امام فرمودن اینا مادی هم فقط قشر ماده یا عالم رو میبینن، من از طریق همین قشر مادی عالم با اونها سخن میگم، چون نگاه ما به ماده انکار ماده و قوانین مادی نیست، انکار و طرد زندگی مادی نیست. نگاه اینا به ماده باید تغییر کنه، نه اینکه ماده حذف بشه. فرمودن حالا فردا بیا من راجع به حیوانات، راجع به حشرات، مرغان، جانداران، گیاهان، گیاهان خوردنی، گیاهان غیر خوردنی، راجع به جانورشناسی، گیاه شناسی، ستاره فضا شناسی، زمین شناسی، راجع به بادها، راجع به باران، راجع به اتفاقاتی که در اعماق اقیانوس ها میفته، راجع به اتفاقاتی که در لایه های زیر زمین داره میفته، بیا من نکاتی رو بگم که حالا این نکات رو دوستان بعضی خودتون برید ببینید. بعضی از اینا قوانینیه که همین الان توی دهه های اخیر بعضی از اینا بهش توجه داره میشه. من حالا یکی دوتا نمونه شو بگم. میگه خوشحال شدم رفتم، فردا آمدم تو حجره ای و امام بعد گفتن بیا و فرمودن که بس که دیشب تا امروز برای طولانی گذشته، منتظر این جلسه خیلی داری ثانیه ها رو میشمون. گفتم بله آقا. فرمودن که خدای متعال در عرض عالم ماده نیست که فکر کنید اگر ماده و قوانین مادی رو انکار بکنی خدا اثبات میشه، چنان که اونا فکر میکنن اگر قوانین ماده رو اثبات کنن و عالم ماده رو جدی بگیرن خدا انکار شده. اصلا نسبت خدای متعال با عالم طبیعت و ماده نسبت ارضی نیست. هیچ چیز حقیقتا و ذاتا نیست و نبود پیش از خدا و مقدم بر خدا و اراده خداوند. هیچی نیست توی عالم. این یعنی که هر چه توی عالم هست از جمله امکان کار صنعتی، از جمله طبیعیات، همه اینا چیه؟ مشیت الهی و مسبوق به اراده و حکمت الهی است. فرمودن خدای متعال ازلی و ابدی است، باقی است، زمان نداره. وجود خدای هم حدود و محدودیت نداره. حمد واقعی مخصوص اوست. هر چیز دیگه ای رو که حمد کنید این حمد اصالتا مربوط به خداست. برترین مراتب علم، بالاترین قله های عزت رو به بشر عنایت کرده اگه درست بفهمه و ازش استفاده کنه. و خداوند ما رو بر همه آفریدگان بر علم خود برگزید و به حکمت خود ما رو بر اونها شاهد کرد. حالا این ما در یک معنای عام انسان بر غیر انسانه، در یک معنای خاص خود پیامبر و اهل بیت بر بقیه بشر. بعد فرمودن که میدونی فرق نگاه الهی با مادی چیست؟ فرق در این نیست که اونا دنبال قوانین تجربی و مادی باشن ما نباشیم. و شما میدونید امام صادق در کنار فقه و تفسیر و حدیث و اینا تدریس میکردن همین طبیعت شناسی و شیمی رو، تدریس میکردن همین قوانین حرکت و فیزیک رو. روایات امام صادق هست در ایوان. این جابر ابن حیان یکی از کسانی است که از شاگردان ایشونه و پدر شیمی جدید دانسته میشه. این هر چی داره از امام صادق داره. چند هزار شاگرد امام صادق بعضیشون متخصص در علوم طبیعی و تجربی بودن، بعضیا در فلسفه و کلام، بعضیا در تفسیر و حدیث، بعضیا در فقه، بعضیا اصلا اهل سنت بودن، شیعه ایشون هم نبودن. فرمودن که کسانی که در وجود خداوند مبدا و معاد و غیب این عالم تردید میکنن، اینا در واقع علم به طبیعت هم پیدا نکردن، علم ناقص به طبیعت پیدا میکنن، با یه چشم به طبیعت نگاه میکنن. اینا به عجایب خلقت عالم جاهلن. فهمشون از درک حکمت الهی در مخلوقات عالم طبیعت، دریا و کوه و دشت و اینها کوتاه و قاصر. فکر وقتی کوتاهه دانش محدود و یک بعدی است. و چون قدرت تحلیل جامع ندارن به بعضی از اینا به لجاجت و تکذیب میفتن و کم کم چیزی رو که عقلشون بهشون میگه نمیتونه نباشه، زبانشون میگه که نمیتونه باشه، یعنی خدا و آخرت. کسی نمیتونه عقلانی به عالم طبیعت نگاه کنه، اینا که میگن عبارات امام صادق علیه السلام. کسی نمیتواند عقلانی عاقلانه به طبیعت و تاریخ و جامعه نگاه کنه و نتیجه بگیره که جهان مدبری ندارد. نمیتونه عقلانی نگاه کنه و این نتیجه رو بگیره. این نتیجه غیر عقلانی است، کسی که به یه عالم نگاه کنه اندازه ها رو نبینه و نفهمه، نسبت ها رو نفهمه، این نگاه عاقلانه به عالم نکرده، نگاه جاهلانه کرده. مثل حیوانات که چشمش رو فقط باز میکنه تصویر میبینه، اما دیگه تعقل نیست، حافظه داره ولی تعقل، یعنی روی اطلاعات حسی کار عقلانی انتزاعی و فلسفی نمیتونه بکنه. فرمودم کسی نمیتونه به عالم نگاه کنه، حساب و اندازه ها و تدبیر و حکمت رو نبینه. و اینا چون خدای متعال رو با مخلوقاتش مقایسه میکنن، یعنی مفهوم تکبیر رو نمیفهمن که خدا بزرگتر است از اون چه ذهن شما هم خطور کنه، خدا رو در عرض عالم در لحاظ میکنن و انکار میکنن. بعد حالا عبارات دیگه شون که حالا اینها در گمراهی مثال میذارن، گوش کنید، خیلی مثال داشتنی میفرمان. مادیون میدونی چطورن؟ اینا که الهی فکر میکنن مثل کسی هم که آمده مهمانی، توی یک مهمانی، در این مهمانی همه چی مرتب چیده شده، سفره انداختن، بشقاب، غذا، لیوان، فلان، میوه ها، همه چی مرتب چیده شده، ولی این مهمان نابیناست، کوره. این آدم کور وارد این مهمانی میشه، هی پاش میخوره به بشقاب، به قاشق، میگه اینا چیه اینجا؟ این چه جور عالمیه؟ باز میره اون وقت میبینه پاش رفت تو خورش قیمه، میگه یه قیمه ها رو کی گذاشته اینجا؟ همینطور دقیقا عالم به عنوان یک مهمانی، همه چیز حساب شده، چیده شده، بادها، کوهها، دریاها چه خصوصیاتی در جسم انسان وقتی متولد میشه، وقتی در شکم مادرشه، تغذیه از خون مادر، تغذیه از اکسیژنی که وارد بدن مادر میشه، بعد که میاد تغذیه از شیر مادر، بعد نسبت جهاز انسان، بدن انسان با بیرون، با نوع غذاها، با نوع هوا. این نمیفهمن که یه ارتباط مدیریت شده است بین این اعضای تو با اون چه در بیرون هست. نمیفهمه یه ارتباط فکر شده منسجمی است بین اینکه شما دختر به دنیا میای یا پسر، یه اتفاقاتی در اعصاب و روان و جسم و رگ و پی شما از درون شکم مادر داره اتفاق میفته که اینا در نوع مسئولیت الهی که خداوند به دوش مرد و زن گذاشته تک تک اینا تأثیر داره، ارتباط اینا رو نمیتونه بفهمه. امام صادق میگه واقعا کسی که به این عالم درست نگاه کنه و نفهمه همه چیز حساب شده است، این نگاه عقلانی کرده به عالم ماده. و اگر کسی گفت نگاه الهی و عقلانی بکنید به عالم، معنیش اینه که قوانین عالم ماده و علوم تجربی مهم نیست، یا کار صنعتی در دنیا مهم نیست. اصلا سفارش های امام صادق داریم به صنعت، عرض کردم اول عرایزم، صنعت در صنایع دریایی، صنایع آبی، صنایع ماهیگیری، صنایع تجاری و صنعت تجاری. ایشون راجع به تجارت به عنوان صنعت بحث کردن که اینا به خصوص امروز معنی داره که تجارت صنعتی شده، نه دوران که خیلی فهمودن. اینا میدونه چطور چشماشون نمیبینه، مثل که گروهی نابینا هستن که در ساختمانی استوار و آراسته و حساب شده و منظم در آمدن، فاخرترین فرش ها در این ساختمان پهن شده، انواع خوردنی، آشامیدنی، پوشیدنی و هرچه که انسان احتیاج داره بهش تو این مهمانی هست. در این مهمانی عالم خداوند در این طبیعت قرار داده، همه چی آماده، همه چی مدبرانه، همه چی به اندازه، نه بیشتر نه کمتر. یعنی اگه این هوایی که وارد ریه ما و شما میشه اگر یه مقداری غلیظ‌تر بود، ما نمیتونیم استفاده کنیم ازش، یه مقدار رقیق‌تر باشه نابود میکنه ریه رو، خون که در رگ حرکت میکنه، اینا همه رو امام مثال میزنن از این قبیل. بعد فرمودن این جریانایی که امروز مثلا ما بهشون میگیم پوزیتیویست ها، ماتریالیست ها، تجربه زده ها، حسیون، میگه اینها گروه بی تدبیر و کورانی هستن که به هر سوی امانت میرن، وارد اتاق ها میشن، نه بنا رو میبینن، نه بنا و معمار رو میبینن، نه اون چه در این مهمانی براشون مهیا شده میبینن، و گاهی پاشون به ظرف یا اساسی میخوره، اون ظرف در جای درست خودش قرار گرفته، ولی این نابیناست پاش میره و تو میگه کی اینا رو گذاشته اینجا؟ رضا ناراضی از عالم، میگه این عالم سرته نداره، این عالم پوچه، این عالم بی هدفه، این چه عالم مزخرفیه، این چه دنیای خدا درست کرده. گاه پایشان به ظرف یا اساسی که درست به در جای خود قرار داده برخورد و اونها نیازی به اون نمیبینن، میگن جای این ظرف اینجا نیست و نمیدانن عمر را چرا و برای چه کار اونجا گذاشتن، و از نادانی عصبانی میشن و بر بنا و بنا و معمار فحش میدن. میگه این چیه ساختمون احمقانه، اینجا دیوان خانه است. دقیقاً حال گروهی که حسن تقدیر خداوند را و کمال تدبیر را در عالم هستی انکار میکنن، قوانین طبیعی عالم رو میبینن، میبینن که آب در 100 درجه جوش آمد، میبینن که آب چجوری بخار شد دوباره باران شد، علم تجربی رو قبول دارن، اما تدبیر حاکم بر عالم هستی رو نمیفهمن. از خودشون نمیپرسن خب چرا عالم اینجوریه؟ این همه نظم علمی و تجربی هست، اینا رو میبینه، مطالعه میکنه، پیشرفت هم میکنه تو علوم تجربی، اما یه بار از خودش نمیپرسه خب چرا اینجوریه. ولی امام صادق، هنر امام صادق علیه السلام که اینا همه رو وصل میکنه به توحید و مبدا و معاد، و بعد میگه ای انسان، تو در برابر این نعمتهای الهی مسئولی، همه چی حساب شده است. بعد دعوت میکنن به گیاه شناسی و درخت شناسی، فرمودن من اگر باشم مأمورتون میکنم که برید رو درخت‌ها و گیاهان، ریز و درشت انواع گیاهان، دریا و خشکی مطالعه کنید، اینا رو بشناسید، هر کدام از اینها خصوصیاتی دارن. در تدبیر گوناگون خداوند در آفرینش انواع گیاهان و درختان بیندیشید، مطالعه کنید، مطالعه تجربی کنید، آزمایشگاهی عقلتو به کار بندار، این میشه تمدن دینی. فرمودن سالی یک بار درخت میمیره، حرارت غریزی و غریزه زندگی درون او پنهان میشه، میره به کمونه، او مخفی میشه، مواد میوه ها در اون متولد و آماده میشه، تا بهار بعد دوباره مرده زنده میشه، دوباره ساکن متحرک میشه، انواع میوه ها رو به شما هدیه میکنه، برات حاضر میکنه. فرمود این عالم خدا مثل یک میهمانی کرده که میزبان هر لحظه یک میوه تازه ای میاره، سر سفره نشستی مثلا اول یک میوه میاره بعد یه چیز، میفهمید نمیفهمید خداوند کار کرده این عالم طبیعت رو که در هر دوره یک میوه جدید به شما هدیه میده. مثلا میگه این ماه گیلاس، بفرمایید این ماه نمیدونم چی، این وقت گلابی، حالا انار، حالا فلان. خدا جوری کرده در موقعیت های مختلف، زمان های مختلف، مکان های مختلف این زمین به شما انواع میوه ها رو، ارتباط میوه رو با خاک، با زمان، با مکان، با رابطه بذر، با هوا، با باران، با برف، میفرماید اینا رو برید مطالعه کنید، کشاورزی علمی. و بعد ولی نگاه الهی داشته باش، فرمودن اینو ببین اینجا میهمانی خداست، ضیافت خداست، این عالم طبیعت در هر لحظه یک شیرینی مطبوع و یک غذای گوارا به شما میده. خواهش میکنم دقت کنید، اوج دقت تجربی و به اصطلاح پوزیتیویستیه، در کنارش اوج عرفان و نگاه شاعرانه و عاشقانه به عالم. اینا رو که میگن امام صادق میفرمان اگر درست نگاه کنی میبینی که درختان باردار، درخت ها باردار شدن، دست هاشون رو، این شاخه هاشون مثل دست ها شد، تو دست هاشون انواع تحفه ها رو گرفتن به طرف شما دراز کردن، دارن هدیه میدن. چقدر قشنگ شاخه های درخت ها رو امام صادق میگن مثل دستیه که داره تحفه هدیه میده، میگه بیا این گلابی، این گیلاس، این فلان. در صحن باغ برید، برید تو گلستان و تو باغ گل، رو گل ها مطالعه کنید. در صحن باغ شاخه های گل و دسته های ریحان و نسرین و یاسمن همه به پیش شما دراز شده و هدیه شده که هر کدوم میخوای بچین و بو کن و لذت ببر، اینا بوی بهشته. روایت دیدم از امیرالمومنین فرمودن پیامبر خیلی گل رو دوست داشت، مخصوصا گل سرخ، گل رز رو. یه وقت ایشون رفتن خونه شون، دو تا مشتشون رو پر گل کردن دادن به من، فرمودن علی بو بکش و لذت ببر، اگه بوی بهشت میخوای، بوی این بوی گل نمونه از بوی بهشت. امام صادق میفرمان که اگر خردمندید بدانید که در میهمانی چه کسی هستید در این عالم، میزبانتون رو درست بشناسید، هوشیار باشی، تجربت رو کار بنداز، اما عقلت هم به کار بنداز که چرا این لطائف رو نمیفهمید، چرا سپاس ولی نعمت رو نمیگذارید، چرا میزبان رو نمیشناسید و شاکر نیستید. این همه غذاها، میوه ها، سبزی ها، گل های رنگارنگ از کوه و بیابان و باغ و بستان آماده کرده، و اینایی که فقط دنبال علم تجربی هن و فقط دنبال صنعت بدون توحید و معنویت و عدالت و اخلاق، منکر احسان خدا و آسی در برابر فرمان خدا هستند و اسیان میکنن. بعد شروع کردن دیگه حالا فرصت نیست راجع به انار، راجع به نمیدونم چی، تک تک میوه ها، تک تک اینا و بخشای دیگه راجع به صنایع بحث کردن. فرمودن کنار دریا ننشینید، فقط بهش نگاه کنید. استفاده شما از دریا فقط شناگری نیست، فرمودن دریا رو اگر درست بشناسید یک جامعه رو میتونه سیر و مرفع کنه. از صنایع دریایی سخن گفتن، از پرورش ماهی، امام صادق در روایتش بحث میکنه، پرورش صنعت پرورش ماهی تا صید ماهی تا گیاهان دریایی. پیامبر فرمود جامعه ای اگر آب و خاک داشته باشه و فقیر باشه، اون جامعه ملعونه، تنبله، عقلشو به کار ننداخته و بدنشو جوارحشو به کار ننداخته. فرمودن نه که تولید ثروت میکنن از راه مشروع، مجاهد فی سبیل الله هستن.
انتظار دقیقه هایی را می کشم که زمین بیقرار باران را
باران انتظار را شیرین
می کند.
باران قرار می دهد
بیقراری انسان را.
آنسان که به تماشا نشسته
ای و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را.
قرار
جانانه تماشایت
می کنم نازنین خدای مهربان من.
قرار
بسم الله الرحمن الرحیم.
واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
خداوندا تو ایمان و شهادت عطا دادی به فضل خیش ما را، و از انعامت حمیدون چشم داریم که دیگر باز نستانی عطا را.
الهی بی پناهان را پناهی به سوی خسته عالم کن نگاهی، مرا شرح شام نی چهان آجاد که بر آل پریشانم گواهی معبود من الهی تکیه بر لطف تو کردم که جز لطفت ندارم تکیه گاهی دل سرگشتم را ره نمان باش که دل بی ره نمان افتد به چاهی دردمندی از خواهی امید لطف و بخشش از تو دارم اسیری شرمساری روسیاهی توی دستی که وایم اشیه ندامت زپا افتاده از باره گناهی گرفتم دامن بخشنده را که بخشد از کرم کوهی به کوهی.
حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند در زمان جاهلیت طایفه قریش برای بازسازی خانه کعبه را خراب کردند، ولی وقتی خواستند آن را بسازند حالتی پیدا کردند که از انجام دادن آن احساس ناتوانی نمودند. یکی از آنان پیشنهاد کرد که برای ساختن خانه کعبه باید هر کس از پاکیزه ترین مالش انتخاب کرده بیاورد و از اموری که با رسیدگی نکردن به ارحام و بستگان و یا از حرام به دست آمده است اجتناب شود. پس این کار را کردند و به ساختن کعبه موفق شدند.
لا یستقیم ایمان و عبدن حتی یستقیم قلبه ولا یستقیم قلبه. این قلب استقامت پیدا نمی کنه تا مادامی که لسان استقامت پیدا بکنه. زبان اون اشخاصی که به اونها پروردگار شرح صدر عنایت فرموده، اونها اگر لسانشون خطا بکنه فوری انعکاس پیدا میکند، حجاب در روی قلب اونها مستقر میشه عزیز من و اونها میفهمن، اما بعضی دیگر نمیفهمن چون اون مقامو ندارن. ولا یستقیم لسانو حتی یستقیم عملهو، لسانم انعکاس عملی، عملش بده، زبان از فرمان سلطان بدن سر باز میزند. در جسد بنی آدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن مزخیش این سلوحت سلوح البدن، اگر اون حالش خوب بشه بر اریچه عقل بنشیند بدن دست منظمن کار میکنه، چشم منظم، گوش، تمام قوا منظمن کار میکنن. ولیکن اگر چنانچه او از اریچه سلطنت بر نسبت به بدن پایین اومد، سایر قوا دیگه هرج و مرج، زبان هرچی دلش بخواد میگه، دست آزاد است، پا آزاد است عزیز من.
هر که رخسار تو بیند به گلستان نرود، هر که درد تو کشد از پی درمان نرود، اون که در خانه دمی با تو به خلوت بنشست، به تماشای گل و لاله و ریحان نرود، گر نه امید لقای تو بود در جنت، هیچ عاشق به سوی روزه رزوان نرود، در ازل بر دل ما عشق تو داغی بنهاد، نقش آن تا به ابد از دل سوزان نرود، خضر اگر لعل روان بخش تو را دریابد، بار دیگر به سر چشمه حیوان نرود، آن که در خانه دمی با تو به خلوت بنشست، به تماشای گلاب لاله و ریحان نرود،
مطابق اعمالت اونجا مشهور میشدی. ببین اینجا داری خودت را چگونه میسازی آقا. قبول